بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 128. تنبیه دوم یا تذنیب. تذنیب یعنی دنباله. تذنیب اول رو جلسه گذشته گفتیم. تذنیب دوم در رد مرحوم شهید ثانی بود که ایشون فرموده بودند که اگر شما قائل به اجزاء بشید، این لازمش در واقع تصویب هست. ایشون در تذنیب دوم میخوان بگن اینجوری نیست و اجزاء به معنای در واقع تصویب نیست. حالا ما خیلی موارد اجزامون کم بود، یه مورد قائل به اجزا شدیم، ولی به هر حال اگر قائل به اجزا هم بشیم به معنای تصویب در واقع نیست. علتش رو هم عرض کردیم جلسه گذشته. علت اصلیش اینه که در اجزا شما میگید حکم واقعی هست لکن فعلی نیست. این لکن سر جا بدیم، ولی حکم واقعی سر جاشه. اما در تصویب دو حالت داره، یا میگید اصلا حکم واقعی نیست، یا میگید حکم واقعی چیه؟ متغیر است. ما اصلا چرکی نمیزنیم، ما میگیم حکم واقعی هست، متغیرم نیست، سر جاشه، فعلیت برای شما پیدا نمیکنه. بذار ایشون این بیانشون رو با این چهار مرحله تکمیل میکنن. میگن ببینید احکام یا به صورت اول مرحلهش اقتضائه که همون مصالح و مفاسده، بعد مرحله انشاءه یعنی جعل عند الله، بعد مسئله فعلیت که به معنای بعث و زجر. ابلاغ اون جلسه هم عرض کردیم ترجمه غلطیست که متاسفانه برای این عبارت آخوند شده. معنای ابلاغ نیست، معنای بعث و زجره. بعث و زجر یعنی فعلیت حکم، یعنی تمام شرایط لازم برای فعلیت حکم حاصل بشه. و مرحله بعد هم تنجزه. تنجز هم یعنی علم، یعنی فعلش ثواب و ترکش عقاب دارد. این هم ترجمه‌ایست که باید تنجز شد. ایشون می‌فرماید شما چه قائل به اجزاء بشید چه قائل به اجزاء نشید تا اینجا رو پذیرفتی، این دوتا هست. یعنی من چه قائل به اجزاء بشم چه قائل به اجزاء نشم، اقتضا هست، انشاء هم هست. تو فعلیت فرق میکنه. تو فعلیت اگر شما قائل به اجزاء بشید، این قائل به اجزاء بشید دیگه حکم واقعی فعلیت ندارد. یعنی من قائل به اجزاء بشم هم به اصطلاح کافیه، لذا حکم واقعی دیگه چیز نداره، فعلیت نداره. اگر قائل به عدم اجزاء بشید میگید حکم واقعی فعلیت دارد. فرقش اینجاست. و یعنی چه قائل به اجزاء چه عدم اجزاء تو بحث انشاء و تو بحث اقتضا و انشاء در واقع فرقی نمی کنه. و همین فرق ماست با در واقع تصویب. چرا یه ها احساس کرد باید بپره؟ خب بخواه
که فهمید که خب اجزا نمیاد واقعا تغییر بده، بلکه میگه
که مصلحت جبرانی میاد. بله همینه، همینو قائل شد.
من خواستم این مصلحت جبرانی طبق فرض مثلا مصلحت
شیخ انصاری
و مصلحت سلوکیه معنا پیدا میکنه.
نه اصلا ایشون ما چون آخوند که خودش اینو قبول نداره که آخوند جزو مخالفین مصلحت سلوکیه. آها اون که میگن مصلحت، آفرین، ایشون میگه ما تو طریقی توی بحث مصلحت سلوکیه میگن ما اون مصلحتی رو که شارع به ما میده میفهمیم از کجا اومد، از سلوک اومد. مرحوم آخوند میگه ما مهم نیست مصلحت از کجا اومده، مهم اینه که احراز کنیم مصلحتی هست. حالا به آخوند بعد بگیم شما از کجا احراز میکنیم مصلحتی هست، دقت میکنیم. ایشون میگه من از ادله میفهم. همین که حضرت میگه وقتی قصر رو تمام خوندی کافیه میفهمم مصلحتی هست. یعنی اینو شما به آخوند بگی که خب شما از کجا فهمیدی مصلحت هست. مرحوم شیخ میگه من از کجا میفهمم از سلوک. میگه فرقشون لذا این میشه. لذا شما مرحوم شیخ میتونه بگه آقا در حرمه احوال چون سلوک کردم پس قطعا مصلحت وجود داره. حالا من باید ببینم این مصلحت به قدر کافی هست یا نه. آخون میگه نمیدونم مصلحت هست یا نه. باید ببینیم روایات بگه مصلحت هست یا نه. ولی ثمره نداره ها. تایی شما بالاخره باید ببینید روایت به شما میگه این مصلحت کافی هست یا کافی نیست. یعنی شما چه طبق مبنای شیخ بگی قطعا مصلحت هست. خود روایت باید بگی کافیه یا کافی نیست. چه نظر مرحوم آخون که اصلا نمیدونی مصلحت هست یا نه. بازم روایت باید به شما بگی مصلحت موجود است و کافیه یا موجود نیست و کافی. یعنی ثمره ای برای ما نداره. ولی فرقش در همینه که مرحوم شیخ میگه من راه کسب معرفت رو میدونم. مصلحت رو راهش سلوکه، به خاطر سلوک به شما پاداش میدن. آخون میگه نه سلوکه نیست، ما نمیدونیم واقعا برای چیه. غالبا حق با شیخه، ولی اینجا انصافا به نظرم حق با آخونده. اون سلوکیه، ادعای همینجور علکیه. نه خدا وعده ای داده به شما برای پاداش دادن به سلوک، نه بنا عقلایی داره، نه سیر عقلایی داره، دلیلی داره. آقا این تنها دلیلشون همینه، شبهه اینه که چرا خدا مثلا گفته انجام بده. خود مرحوم مظفرم اونجا، یعنی خود شیخ هم داره اینو، مصلحت تسهیل. چه نیاز داری مصلحت درست کنی، پاداش درست کنی؟ خدا دوست داره سخت نگیره، خدا دوست داره سخت نگیره، به شما چه مربوط؟ آقا خدا گفته نماز صبح دو رکعت بخون، چه مرضی داری؟ نه چرا، به تو چه، خدا گفته کمتر، خدا دلش نمیخواد. من این بچه ایمو به هی میگفت منو صبح بیدار کنید نماز صبح زور. تو خب خوابت میاد بخواب، 7 سالته. گفت نه منو بیدار کن. بعد بیدارش کرد اینجوری خواب در به داغون بلند شده بود و افتاده بود رو زمین و بعد بدون وضو وایساد بغل من نماز خوند و دو سه تا باد معده داد. بعدش بعد نماز که تموم شد، حالا چند روز این اتفاق داره میفته و خوشحالم میشه ها که بیدارش کرد. بعد گفت خدا رو شکر نماز صبح یه دونه از دو رکعتم بیشتر نیست. اونجا من مصلحتش رو فهمیدم. این بچه بخونه بخوابه دیگه. مصلحت تسهیل مصلحت کمی نیست. حالا شما به زور دنباله. نظر این جزء مواردی است که من احساس میکنم حق با آخونده. به هر حال بله، من از اولش سری میخونم. لا از الثانی لا از حب علیک ان الاجزاء فی بعض موارد الاصول و طرق، اجزاء در بعضی از موارد که ما قائل شدیم، طرق و اصول و طرق و امارات. الان ما عرفت تفسیر رو که گفتیم کجاهاش هست کجاهاش نیست. این لا یوجب التصویب، این برخلاف نظر مرحوم شهید اول، این شهید ثانی، این تصویب نیست. المجمع علی بطل المجمع علی بطلانه، اجماع شده است بر بطلان تصویب فی تلک الموارد، در موارد اجزاء ما قائل به تصویب نیستیم. فان خب چرا با تصویب فرق داره؟ نکتهش همینه. فان الحکم الواقعی به مرتبته محفوظ فیها، حکم واقعی در مرتبه حکم واقعی، مرتبه حکم واقعی یعنی مرتبه اقتضا و انشاء، این محفوظ است در این طرق و امارات. فان الحكم مشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، بعد خوندم. و فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس الا حكم الانشاء، حكم الانشاء، اون حکمی که میگیم مشترک بین عالم و جاهل و ملتفت و غافله که بحث حکم واقعیه، اون حکم واقعی یعنی در مرتبه اقتضا و انشاء. حکم واقعی که منظور مرتبه فعلیت که نیست، فعلیت هر فرد در هر کسی مختلفه. شما مستطیع بشی برات فعلیت داره، مستطیع نشی برات فعلیت نداره. اون که میگیم مشترک برای همه است، اون مرتبه اقتضا و انشاءه، وگرنه تنجز هم بین عالم و غیر عالم فرق داره، فعلیت هم بین کسی که شرایطو داره و نداره فرق میکنه. اون که مشترک برای همه نیست، اون حکم واقعی که میگیم مشترکه لیس الا حکم الانشائی، اون حکم انشائیه. المدلول علیه که خب دلالت میشود بر این حکم انشائی، بالخطابات المشتملت علی بیان الاحکام، اون خطابهایی که مشتمل بر بیان احکام، مثلا میگه از صلات و واجبتون للموضوعات، احکام موضوعات، یعنی احکام این موضوعات رو به عناوین حل اولیه، این موضوعات با عناوین اولی، اینو بعدا خواهیم گفت، موضوعات با عناوین اولی یعنی بدون لحاظ اضطرار، بدون لحاظ حالت خاص، حکم شیء است بدون لحاظ هیچی. مثلا میگی صلات بدون لحاظ اضطرار، بدون لحاظ تقیه، بدون لحاظ عنوان ثانوی، حکم ثانوی، بدون لحاظ هیچی میشه حکم اولی. من یه نکته ای رو بهتون بگم، ربطی خیلی یعنی به این عبارت به ربط داره، نکته بسیار دقیق است. ما در نگاه شرعی چهار جور حکم داریم. یکی حکم اولی داریم، یعنی حکم شیء است بدون لحاظ هیچی، هیچو در نظر حکم اولیه شیء، نماز واجبه، خون نجس. حکم دوم حکم اضطراریه، یعنی حکم است با لحاظ اضطرار، که اضطرار یعنی حفظ نفس. حالت سوم که فردی هم هست دیگه، هر کی خودش باید تشخیص بده. حکم سوم که حکم دیگه فتوا نیست، ما بهش میگیم حکم ثانوی. حکم ثانوی البته بذار حالا به ترتیب وسعتش بگم، سومیش رو بگید حکم قضایی. حکم قضایی حکمی است که قاضی میده، خلاف حکم اولی هم هست ولی برای شخص خاصی این کار رو انجام میده، بهش میگن حکم قاضی. مثلا فرض کن حکم اولی اینه که بچه مال با پدره، وقتی خدا نکرده طلاقی رخ داد بچه با پدره، قاضی تشخیص میده که نه اینجا مثلا این پدر صلاحیت نداره و با مادر مثلا هست، حضانت مثلا با مادره. اینا حکم قضایی است، خلاف حکم اولیه ولی با شخص خاصه، مال همه نیست. و چهارم حکم حکومتی است که اینم حکم فتوا نیست، حکمی است که حاکم شرع میده، ولی یه فقیه میده، برخلاف حکم اولی است، مطابق مصالح مسلمینه. مثل اینکه آقا حمل سلاح قطعا الان شرعا جائزه ولی به عنوان حکم ثانوی حرام میشه. میدونم خیلی از احکام ثانوی که الان تو کشور شما فراوان این رو میبینید، مثلا کار مجمع تشخیص همینه. مجمع تشخیص جایگاهش تشخیص احکام ثانوی است. یه قانون رو مجلس میذاره، شورا نگهبان میگه خلاف شرعه، مجمع تشخیص مصلحت نمیخواد موافقت و مخالفت با شرعش رو بسنجه، ازا فقیه نیستن. مجلس میگه این مصلحت داره، شورای نگهبان میگه خلاف شرعه، مجمع تشخیص مصلحت میاد تشخیص میده که آیا این به حدی هست که مصلحت دارد، به حدی که ما حکم ثانوی بدیم یا نه، ازا اون ورای شورای نگهبان میشه، کار رهبره در واقع این کار. این میشه حکم در واقع اولی، بیان احکام با لحاظ اولی میشه.
تکیه این جمله
روی حکم انشائی یا به نفع قرار میدن؟ نه، اون حکم انشائی شه. حتی علامه مهمه ها، یعنی میخوام بگم عنوان اضطرار و اینا توش لحاظ نمیشه، اضطرار باعث میشه فعلیت نه پیدا نکنه.
حکم
انشائی اولی چیه؟ فعلی دیگه، انشائی یعنی انشاء میشه بعد به فعلیت میرسه. خدمت شما عرض کنم که بنابراین حرامیه، به حسب ما یکون و فیها من المقتضیات، به حسب آنچه در این موضوعات است، فیها رو بزنیم به موضوعات، به حسب آنچه در این موضوعات است من المقتضیات. مقتضیات منظور چیه؟ همون مصالح و مفاسد، یعنی به حسب مصالح و مفاسد انشاء میشود روی موضوعات. روشن چی شده؟ به حسب آنچه در این موضوعات است من المقتضیات، یعنی مصالح و مفاسد. خب و هو یعنی این حکم انشائیش، میخواد بگه این حکم انشائی هست، شما چه قائل به اجزاء بشی چه قائل به عدم اجزاء بشی، این حکم انشائی هست، این ربطی نداره به حکم انشائی. لذا فرقمون با تصویب همینه، تو تصویب حکم انشائی نیست. و هو یعنی این حکم انشائی ثابتون فی تلک الموارد، این حکم انشائی در سایر موارد هم هست. تلک الموارد یعنی چی؟ یعنی موارد اجزا. این رو بنویسید به نظرم که واضح بشه. این حکم انشائی ثابتون فی تلک الموارد، یعنی تو همین مواردی که ما قائل به اجزاییم همینجا حکم واقعی هست، حکم انشائی هست، پس ما قائل به تصویب نشدیم. و هو یعنی این حکم انشائی ثابتون فی تلک الموارد، در این موارد، در این موارد اجزا ثابته. کسائر موارد الامارات، مثل اون موارد دیگر امارات که ما قائل به اجزا نیستیم همه جا. و انما المنفی، پس تو اجزا چی داره نفی میشه؟ تو اجزا داره فعلیت حکم نفی میشه. تو اجزا میگیم حکم برای شما فعلی نشده، یعنی ساقط شد، نمیخواد انجامش بدی، وگرنه سر جاش هست. و انما المنفی فیها، اون چه که نفی می شودی فیها، تو عبارت می خوره به همون تلک الموارد، یعنی همون موارد اجزا. انما المنفی فیها، اون چه که نفی می شود در این تلک الموارد، یعنی در این موارد اجزا، لیس الا الحکم الفعلی البعثی، اون حکم فعلی بعثی، یعنی انبعاثی، بعث و زجر، این بعثی توضیح همون فعله، فعلیت، فعلیت حکم یعنی بعث و زجر، نیست مگر اون فعلیت حکم، یعنی بعث و زجر، اون فعلیت پیدا نکرده. و هو منفی فی غیر الموارد الاصابه، این حکم نفی میشه در غیر موارد اصابه، هر جا شما به واقع نرسید این حکم نفی میشه، هر جا من به واقع نرسم، حالا به طریق شرعی رفته باشم، حکم ظاهری رو عمل کردم، اماره رو عمل کردم، هر جا به اصابه نرسه اون حکم برای من فعلی نمیشه. و این لم نقل به اجزا، شما قائل به اجزا هم نشده باشید، هر وقت اصابه نشود حکم برای شما فعلی نمیشود، این ربطی به اجزا نداره، هر وقت شما به واقع نرسی، و تا وقتی من واقع رو دریافت نکنم برام به فعلیت نمیرسه دیگه. فلا فرق بین الاجزا و العدم، فرقی بین اجزا و عدمش در صورت کشف خلاف نیست. تو چی فرق نیست؟ تو این که خوب دقت کنید، حکم اقتضایی و انشائی سر جاشه، حکم فعلی به فعلیت نرسیده، این مثل همه عدم اصابه هاست، اصلا شما اجزاشو بذار کنار، همین که من اصابه نکردم یعنی حکم برام فعلی نیست. یعنی اصلا ایشون میخواد بگه این عدم فعلیت، خوب دقت کنید نقطه ایشون همه اینه، میگه این عدم فعلیت از اجزا در نیامده، درسته تو اجزا هم عدم فعلیت داریم، ولی عدم فعلیت نتیجه اجزا نیست، نتیجه اماره است که اصابه نکرده، یعنی چون اماره اصابه نکرد فعلیت نداره، نه چون ما قائل به اجزا شدیم، یعنی اجزا ما باعث عدم فعلیت اصلا نشد، واسه اجزا رو بذار کنار، این که فعلیت ندارد این به خاطر اینکه شما اصابه نکردی، چه قابل به اجزا بشی چه نش، اون وقت اگه بعدن کشف کردی حالا بحث کنیم ببینیم فعلیتش میاد یا نمیاد، وگرنه این که شما قائل به عدم فعلیت حکمی، نه چون من قائل به اجزا هم پس فعلیت ندارد، چون اصابه نکرده، امارتون اصابه نکرده در واقع فعلیت نداره. خب الا، فقط فرقش چیه؟ الا فی سقوط تکلیف بالواقع، فقط فرقش اینه، تو اجزا، یعنی فرقش با اون حالتی که عدم اصابه، فرق عدم اصابه با اجزا، عدم اصابه مطلق با اجزا، تو عدم اصابه مطلق میگیم حکم فعلیت ندارد، خب این درست، بعدن که حکم رو فهمیدی چی؟ حالا بعدا ممکنه فعلیت پیدا کنه، تو اجزا بگیم حکم الان فعلیت نداره، بعدا هم فعلیت پیدا نمی کنه. یه بار دیگه بگم چی شد، پس عدم اصابه و اجزا یه اشتراک دارن، یه اختلاف، اشتراکشون چیه؟ تو هر دوتاش حکم فعلیت نداره،
تو عدم اصابه
فهمید
عدم علمه،
عدم اصابه یعنی شما کشف نکردیم خود به شما نرسید، حالا علم نمیخوایم، چون علم تو وسط تنجز مطرح میکنه، ولی حالا شما فرق کن متوجه حکم نشدی، نمیخوام تعبیر علم رو به کار ببرم که بره تو تنجز، پس تو عدم اصابه حکم به واقع نرسید، این حکمی که دست شماست، روایتی که دست شماست به واقع نرسید، عدم اصابه و اجزا یه اشتراک دارن، اشتراکشون چیه؟ عدم فعلیت، مثلا عدم اصابه علت عدم فعلیت، اشتراکشون عدم فعلیت، فرقشون چیه؟ تو عدم اصابه بعدن که فهمیدی ممکن لازم باشه انجام بدی، اما تو اجزا میگیم بعدن هم لازم نیست انجام بدی، سقوط اعاده است، روشن چی شد؟ بله، فلا فرق بین الاجزا و عدمه، فرقی بین اجزا و عدم اجزا در عدم اصابه، اینو دقت کنید، فلا فرق بین الاجزاء و عدمه، فرقی بین اجزاء و عدم اجزاء تو عدم اصابه، یعنی عدم اجزاء اونجایی که اصابه نیست، فرقی نیست، فقط فرقشون چیه؟ الا فی سقوط تکلیف بالواقع به موافقت الامر ظاهری و عدم سقوط. فرقشون فقط سر اینه. تو اونجایی که عدم اصابه مطلقه بعدن که حکمو فهمیدی باید انجام بدی، تو اینجا تو اجزا میگیم بعدن هم فهمیدی مجزیه، لازم به تکرارش نیست. پس این عدم فعلیت تو عدم اصابه حاصل شده، چون به واقع نرسیدیم فعلیت نیست.
عدم اصابه هم که مثلا
نیاری
ها؟ عدم
اصابه
هم اصلا
نیاری،
فقط
خواهد دیگه
فرق
بین
ایزا و عدم ایزا چیه؟
آره اونا درسته، ولی تو اون حالتی که اصابه داره شما برات فعلی شده دیگه، از اصلا شباهتی نیست که بخوای. اونم بازم فرقه درسته ها، چون شما به واقع هم میرسی باز فرقه سر جاشه، اما میخوام بگم مثلا شباهت مال اونجاییست که اصابه نیست، که تو هر دوتاش حکم فعلیت نداره. حالا یه فرقی درست کنیم، اگر اونجا اصلا شباهتی نیست که بخوایم فرق درست کنیم. الا فی سقوط تو ایمان اجزائه، الا فی سقوط تکلیف بالواقع به موافقت الامر ظاهری. مگر الا فرقشون فقط در اینه که ساقط می شود تکلیف به واقع وقتی شما امر ظاهری رو انجام دادی در صورت کشف خلاف، ایمان اجزائه. اون طرف عدم اجزا چی؟ و عدم و سقوطهی بعد انکشاف عدم الاصابه. اون ساقط نمی شود در صورت عدم اجزا، در صورت عدم اجزا ساقط نمی شود تکلیف به واقع بعد از اینکه کشف شد که این اصابه نکرده. بنابراین تو این عدم فعلیت با هم فرقی ندارن، تو اینکه حکم انشائی و اقتضایی هست با هم فرقی ندارن. پس شباهتشون چی شد؟ حکم اجزا و عدم اجزا. شباهتشون چی شد؟ تو هر دوتا حکم اقتضایی و انشائی هست، فعلیت نیست. اختلافشون چی شد؟ این که شما توی اجزا تکلیف به واقع تکلیف ساقط میشه، تو عدم اجزا تکلیف ساقط نمیشه، وگرنه تو هر دوتاشون حکم اقتضایی و انشائی هست، حکم فعلی نیست. بله. و سقوط و بعد ایشون میفرماد اینم که میگیم تکلیف ساقط شد نه به خاطر اون امر ظاهری، دقت کنید، نه به خاطر به قول شیخ انصاری مصلحت سلوک و اینا، به خاطر مصلحتی است که خدا به شما داده. یعنی این سقوطی هم که ما در اجزا قائلیم نه به خاطر اینه که امر واقعی از بین رفته و امر ظاهری جای امر واقعی نشسته. خوب دقت کن، میخوایم بگیم که تسویب نیست، یعنی این که تکلیف ساقط است نه چون امر ظاهری جای امر واقعی نشسته، نه چون امر واقعی تغییر کرده. تکلیف ساقط است فقط و فقط به خاطر چیه؟ مصلحتی است که خدا به شما داده. و سقوط و تکلیف به حصول غرضهی، سقوط تکلیف به خاطر حاصل شدن غرضه، یعنی مصلحت، تمام مصلحت. یا اون حالت دومش که میگفتیم یه مقداری از مصلحت مانده ولی قابل تدارک نیست، اول عدم امکان تحصیلهی، این امکان تحصیل نداره. خب این خدمت شما عرض کنم که در واقع اجزا غیر تسویب المجمع علا بطلانه، این اجزا این غیر از اون تسویبیست که اجماع بر بطلانش داریم و هوه تصویب و حالایشون داره میگه. یعنی این سقوط تکلیف علت میخواد، این اون ورا میخواد بگه ها، رد اونه. یعنی سقوط تکلیف به خاطر این نیست که این حکم ظاهری جای حکم واقعی نشسته یا حکم واقعی تغییر کرده، این نیست، بلکه حکم واقعی سر جاشه. سقوطه به خاطر مصلحتی است که به این امر ظاهری داده شده، میخوایم اون تغییر رو بزنیم در واقع. اول عدم، چون اگه تو ماشید گفتم دو حالت اجزا داره، یه حالت اینه که این مصلحت امر ظاهری تو اون حالت ثبوتی هایتون رو میگفتیم اجزا دو حالته، یه حالت اونجایی که این امر ظاهری شما تمام مصلحت واقع رو شما بده، حالت دیگه اینه که این حکم ظاهری شما بخشی از مصلحت رو بده. بعد گفتیم دو حالت داره، یه حالتش اینه که اون باقی مونده قابل تدارک هست، یه حالتش اینه که باقی مونده قابل تدارک نیست. میگفتیم اونجایی که باقی مونده قابل تدارک نیست هم قابل به اجزاییم. ایشون پس میگه اجزا تو دو حالته، یکی اونجایی که مصلحتی که به شما میدن کامله، یکی اونجایی که اون مصلحتی که به شما میدن کامل نیست، یه مقدارش میمونه ولی باقی موندهش قابل تدارک نیست. یه حالت دیگه هم هست، اونجایی که باقی موندهش قابل تدارکه ولی مستحبه، ما هم باز قائل به اجزا میشیم. خب غیر تصویب المجمع علی بطلان، این اجزا غیر تصویبی است که ما خدمت شما عرض کنم که قائل به بطلانش هستیم. خدمت شما عرض کنم کاری که بسیار کار سختی است اینه که مبتدای این غیر رو پیدا کنیم. من هر چی گشتم والا چیز خوبی که بشه، نقش خوبی رو براش پیدا کنیم، یعنی بگیم این تصویب، مگه اینکه مثلا به معنی الا بگیریم، به معنی مثلا این فرق دارده. اینو گفتم بهش، می‌خواستم بپیچونم درم. کدوم؟ الا فی سقوط تکلیف؟ آره اونم خوبه، آره آره همینه، آره اصلا همینه، آره من این سقوط عطف قبلش کردم سخت شد، چقدرم اذیت شدم، چقدر فکر کردم. این آره این اینو واوش استیناف بگیرید، این غیر خبر سقوط بگیرید. مال ما این کارو نکردم، چفته حالا اونجوری که باید میورد نکرد این کارو. آره من اینو واوش عاطفه میگرفتم به ما قبل، بعد این غیر بی صاحب میمون تفلک. آره این درسته. و سقوط و تکلیف به حصول قرضه، این که تکلیف ساقط شه نه به خاطر تغییر حکم واقعی بلکه به خاطر اینکه مصلحت حاصل شده، این غیر تصویبی است که مجمع بل علی بطلانهیه. بله این درست میفرمه، این غیر اون تصویبی است که ما اجماع داریم بر بطلانش. و هو، حالا تصویب رو میخوایم بگیم، تصویب چیه؟ و هو خلو الواقع عن الحکم غیر ما عدت الیه الاماره، واقع خالیست از حکم غیر از اونی که اماره میگه، یعنی واقع مطابق اماره است. حالا با اون دو تا بیانی که گفتی، یا اصلا واقع هیچی نیست، لوح خدا سفیده، معطله ببینه اماره چه چرتی میگه، یا این که نه لوح خدا سفید نیست، واقعی هم هست اما اماره، هر چی گفت لوح خدا چپنجرقیشی میشه. اون چه تصوری راجع به خدا دارن اینا. بله و هو خلو الواقع عن الحکم غیر ما عدت الیه الاماره، خالیست غیر اون چیزی که اماره میگه. کیفه، کیفه یک شاهد میخواییم بیاریم بر این که چقدر با تصویب فرق میکنه. اینو اون جلسه اولش عرض کردیم. اینجا مرحوم شیخ مرحوم آخون میفهمد اتفاقا تو موضوع اجزا خابیده اینه که واقع رو داریم، یعنی تو موضوع اجزا فرقش با تصویب هست. اجزا اصلا موضوعش اینه شما مخالفت کردی حکم واقعی را، معجزیست از حکم واقعی. این همش یعنی یه حکم واقعی هست، یعنی تو خود موضوع اجزا این خابیده که حکم واقعی هست و حالا آیا معجزیست یا معجزی نیست. این خلاف تصویبه، تصویب حکم واقعی رو داره از بین میبره. و کیفه و کان الجهل بها، جهل به واقع یعنی حکم واقعی، جهل به واقع یعنی حکم واقعی، به خصوصیاتها او به حکمها، حالا به خصوصیات حکم واقعی یا به خود حکم، چون گاهی اوقات ما شرایط حکم رو نمیدونیم، گاهی اصل حکم رو نمیدونیم، اصل حکم وجوب حرمت رو نمیدونیم، گاهی شرایطش رو نمیدونیم، مثلا طهارت توش لازمه، نمیدونم قیام توش لازمه، قعود لازمه، گاهی خصوصیات حکم رو نمیدونیم، گاهی اصل حکم رو نمیدونیم. برخی گفتن این خصوصیات شبهه موضوعی است، به حکمها شبهه حکمی است، اینم یه احتمال دومه، اینم بعضی شروع گفتن، گفتن خصوصیات شبهه موضوعیه، حکمها شبهه حکمیه. یه احتمالش همونی که ما عرض کردیم، خصوصیات یعنی شطر و شرط، اون حکم یعنی اصل حکم، اینم یه احتمال. به هر حال مثلا گفتن توی شبهه موضوعیه اینجوری، خصوصیات که این نمیدونم این آب سرکس یا مثلا شرابه و میخورم، مثلا اشتباه حکم این حکم رو نمیدونم. برها پس جهل به ها یعنی جهل به حکم، حالا خصوصیتش یا حکمش، موضوعی بگیرید و حکمی، یا شرط و شرط بگیرید و اصل حکم. این جهل به حکم مأخوذن فی موضوعها، مأخوذ در موضوع، اینها رو برخی زدن به اماره و اصل، به نظرم غلطه، باید بزنیم به اجزا، یعنی مأخوذن فی موضوع الاجزا، به نظرم خیلی قشنگ تر. نه جهل به ها، یعنی جهل به حکم مأخوذ در خود حکم که نیست. کدوم؟ نه واقع میزنیم دیگه اونو، یعنی اونها رو به حکم میزنیم، واقع اون به حکمه ها رو به واقع میزنیم، اون هم البته میشه به واقع زد. عرض کردم کانال جهل به ها رو، اونها رو هم میتونی به واقع بزنی، یعنی جهل به واقع، حالا خصوصیت واقع یا حکم واقع اشکال نداره. خصوصیت وقت اگه اینجوری بزنید، اینجوری عبارت اینجوری بزنید، همون موضوعیه و حکمیه قشنگ میشه، چون دیگه خصوصیت حکم که نیست. اینجوری همه رو شما به واقع بزنید، جهل به واقع، خصوصیت واقع که میشه شبهه موضوعیه، حکم واقع که میشه شبهه حکمیه، اینجوری خیلی قشنگ تره. بله اون به اجزا باید بخوره. میگه مأخوذن فی موضوعها، یعنی اخذ شده در موضوع اجزا. من تمام بکنم تیکر رو. فلا بد من ان یکون الحکم الواقع به مرتبتهی محفوظن فیها، پس چاره از این نداریم که حکم واقعی به مرتبه حکم واقعی، مرتبه حکم واقعی چی بود؟ اقتضا و انشاء. حکم واقعی در مرتبه حکم واقعی محفوظن فیها، بازن فیها رو به چی میزنیم؟ به اجزا، در اجزا حفظ میشه کمالا یخفا. درست شد؟ به نظرم این ترجمه بهتره. شما که اون جهلن به ها، خصوصیات ها و به حکم ها، همه رو به واقع بزنید، اینجوری قشنگتر از اینه که اولیشو به حکم بزنید بعد اون ها رو به واقع بزنید، اون یکی رو دوباره به حکم بزنید، این قشنگ نیست. همه رو بزنید به واقع، اون خصوصیات و حکم همون جوری که شروع گفتن بزنید، خصوصیات رو بزنید شبهه موضوعیه، حکم رو بزنید شبهه حکمیه، اینجوری عبارت یه دست میشه، قشنگ میشه. اون موضوع ها و محفوظن فی ها هم به اجزا میخوره. خلاصه حرفم اینه که میخوایم دلیل شاهد هم میخوایم بیاریم. شاهدمون چیه؟ شاهدمون اینه، این که شما میبینید که در حکم اجزا، اصلا اجزا یعنی چی؟ اجزا یعنی حکم واقعی هست، من ساقط میکنم اون حکم واقعی را، مجزیست از اون حکم واقعی، این شما دو واقعی هست برخلاف تصفیق. بفرم
چون هر جا که
انباره
باشه،
میشه آخه، میشه باشه، میشه مثلا به آسمان آبی هم بزنیم، هر وقت آسمان آبی باشه حتما واقع هم هست، ولی بحث ما سر اجزاه.
زمیره مهندس
اشکال نداره. آخه ببینید اجزا مستره دیگه، اشکال نداره. اونجوری که شما میگید که شروع هم دیدم، یعنی من از شروع دیدم که اماره زدن، اینجوری باید بگیم چون در اماره واقع لحاظ شده لذا در بحث اجزا واقع موجوده، ولی بحث ما در اجزاه. روشن ندارم چی میگم؟ ببین یه بار دیگه بگم، این که در اماره واقع مرتبش لحاظ شده، این ربطی به بحث اجزا نداره. که باید چی بگیم که به اجزا ربط داشته باشه؟ بگیم این که اماره در مرتبه اماره واقع لحاظ شده، این باعث می شود که اگر شما قائل به اجزا شدی و گفتی اماره خطا کرده، بازم اجزا واقع سر جاشه. روشن دارم چی میگم؟
حتی اگر بگیم عدم اجزا، باز میتونیم حقیقت بزنیم وقتی که اماره باشه، حالا چه اجزا بکنه چه اجزا نباشه.
نه این هم حرف خیلیه، ما تخریبش نمی کنیم، یعنی اون موضوع ها و فی ها رو بزنیم به اماره، بگیم وقتی اماره هست واقع موجوده، حالا شما چه قائل به اجزا بشید چه قائل به اجزا نشید. این هم خوبه. آره من ردش نمی کنم، حرف خوب. شروع هم عرض کردم، زمیرا رو به اماره زدم، من خودم هم گوشه کتابم به اماره و اصلم نوشتم، یعنی اینا مستند به شروع. ولی حالا بخوام اینجوری بیان کنم، این حرف خوبیه. آره که بگیم چی؟ بگیم که جهل به واقع مأخوذ در موضوع اماره، یعنی شما وقتی اماره داری حتما یه واقعی هست که حالا ما بهش جاهلی، میخواد حالا این اماره به واقع برسه میخواد نرسه، بنابراین فرقش با چیز واضحه. فرقش با تصویب مثلا واضحه. اینم خوبه. پس ما مأخوذن فی موضوعها رو چه به امار و اصل بزنید معناش این میشه، ولی به نظرم اجزا قشنگتره، چون واقعا در موضوع اجزا جهل خابیده، نه تو موضوع اماره. تو موضوع اماره واقع خابیده ولی جهل به واقع نخابیده. تو موضوع اماره خابیده که شما واقعا نمیدونی.
وقتی بدونیم که نمیدونیم به اماره عمل کنیم، وقتی نمیدونیم نمیدونیم به اماره عمل کنیم، اماره
چیزن نیست. چرس حالا ما هر دوشو گفتیم دیگه. و یا به موضوع ها و محفوظن فی ها رو یا به اماره بزنید، حالا اماره و اصل، یا به اجزا بزنید. مطلب معلومه ها، مطلب معلومه. این که یعنی خلاصه این واقع لحاظ شده تو اجزا، واقع لحاظ شده تو اماره، واقع لحاظ شده با تصویب فرق داره.
تو توضیح دادم که این مخالفت با واقع، یا هم میگم که
در صورت
که مخالفت با واقع شده، این جهل به واقع چیه؟ این مخالفت با واقع
توضیح. بله دیگه، یعنی این جهل به واقع داره مخالفت رو توضیح میده، چون شما اگه علم واقع داشته باشی که نمیتونی مخالفت کنی که
موضوع اجزا
جهل به واقع. چون جاهل به واقع بودید مجزیه، اگه جاهل به واقع نبودید که مجزی نبود که. لذا تو اجزا خابیده این که شما جاهل به واقع هستی. اینجوری. خیلی خب، بحث بعدی رو من می‌خواستم شروع کنم، بحث مقدمه واجب رو، که بحث اینه که اگه امری واجب بود مقدمه‌اش هم واجبه یا نه. دیگه دیر شد، خیلی کم خوندیم. آره چقدر شد؟ نصف صفحه شد؟
یه صفحه شد؟
خب، بزرگش کنم. یه هیچی مهم نیست. اینقدر ما دغدغه یه صفحه رو داریم، دغدغه
برای هفته بعد صحبت نکنیم.